وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللاتي الدائمات على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره جریان قاعده تجاوز در شروط بود که مرحوم آینائینی شروط رو به چند قسم کردن. قسم دوم جایی بود که شرط جز باشه، حالا یا شرط عقلی باشه یا شرط به قولشون شرعی. ایشون فرمودن اگر شک کرد در موالات بین کلمات خود یک، یعنی موالات در یک کلمه، این شرط عقلی است و قاعده تجاوز در اینجا جاری نمیشه. بعد از مرحوم شیخ کلامی نقل کردن، یعنی مضمون کلام، که فرقی نمیکنه شک در به اصطلاح موالات در کلمه باشه یا در آیه باشه، کلمات آیه فرق نمیکنه. بعد ایشان میفرمایند که این درست نیست و باید بین این دوتا فرق کنیم. ما چون عرض کردیم طبق قاعده وارد این بحث کلن که آیا مراد شیخ اینه یا مراد شیخ این نیست، اصولا وارد این بحث نمیشیم. اصولا این سنخ بحث ها که حالا الحمدلله در این مثل کتاب ناینی کمه، اما در کتب سابقین در اصول و غیر اصول خیلی زیاد که مثلا فلانی اینجور گفت، فلانی گفته مرادش اینه، بازی که دیگه گفته مرادش اینه، بازی هر جوری دعواهای بحثایی که لا ترجع الی ما هستنی. بعد فرمودن که و اما شک و فی الموالات بین کلمات آیات آیه فانکان شک و فیها بالمعنى المقابل لمحو سوره، یعنی مراد از شک در مقابل یعنی فیها فی الموالات، مراد از موالات ماهی صورت باشه، یعنی ماهی، لأن الفصل طویل الماهی لسوره، یعنی صورت نمازی، من المبتلات مطلقا ولو وقع نسیانه، ولو به نسیان، اینجا شک البته نسیان نیست، فیکون حکم و حکم شک فی سایر المبتلات العمدیت و سهویه، در باب مبتلات عمدی و سهمی. اصطلاحی دارن آیان که مبتلات به دو جورن، یا مبتل است مطلقاً، عمدن، سهوان، نسیانن، به هر صورتی که باشه، مثل این که انسان استقبال نداشته باشه، رکوع نکرده باشه، سهوی عمدی نسیانی هر صورتش باشه مبتل نماز، یا مبتل است در حال تعمد و علم، مثل ترک قرائت مثلا، در اون صورت مبتله، اما اگر یادش رفته بود قرائت نکرد نمازش درسته. سمان بله حکمش حکم شک در سایر مبتلات عمدیه و سهویه. این اصطلاحاً بعد گاهی اوقات میگم مبتلات مطلقاً، اون چیزایی که مطلقاً مبتله، یعنی چه در حال سهو چه در حال عمد. اگر پس مراد این باشه که محو صورت باشه، رو ترس کردیم این مبنای خود بگه من خیلی توضیح نمیدم، چون ما در کلمات آیه اصلا گفتیم قاعده تجاوز جاری نمیشه، صدق غیر نمیشه. و انکان شک و فیها بالمعنى المقابل تتابع العرفی فلقت و بفواتها سهوان لا یوجب البطلان فضلا عن شک فی فان المحفوظ انها شرط للصلاه فی حال القراءه والاذکار و به مجرد القراءه یفوت محلها فإن العود إلى القراء والذكر ذكر لتدارك الموالات يوجب زيادة العمديه فلا يجوز العود إلى القراء لتدارك الموالات. وقت این در حقیقت میشه مسئله فقهی، این همون نکته‌ای که ما اضافه کردیم، این دیگه ربطی به قاعده تجاوز نداره، سن دنبال قاعده تجاوز نیستیم. ولیزان خود ایشون گفت و علا کل حالن لا اثر لجریان قاعده تجاوز عند شک فوات الموالات بین الکلمات، کلمات یک آیه، یعنی به کلا معنی ها، چه مراد تتابع به اون معنا باشه یا موالات ماهی باشه در مقابل ماهی. این کلام اون فمافی کلام شیخ لا وجله و خیلی خوب، ما که اصلا گفتیم کلن جای قاعده تجاوز نیست، احتیاج به این بحثه. القسم الثالث ما یکون و شرطن شرعیان للجوز، شرط شرعی باشه ولم نعثر له و علا مثال، جایی مثال نداریم سوا الجهر و الاخفات، مثل این که انسان در رکوع شک بکنه آیا قرائت درش جهر رو مثلا اعتبار کرده یا نه. بالقراء على احد الوجهين فيهما، در حقیقت جهر و اخفا. والبحث عن الشک في الجهر والاخفا بالقراء قليل الجد. والا هرچی معنای جهر باشه، جوهر صدا معلوم بشه، پلوی انسان کسی باشه بشنوه هر کدوم باشه. ایشون فرمودن این بحث اثر نداره لورود نص على عدم وجود وجوب العود الى القرائن نسیان هما ولو مع تذکر قبل رکوع. اگر یادش آمد که به اصطلاح نماز صبح بوده و جهر باشه اخفات کرده ولو رکوع هم نرفته، درست نمازش درست. عرض کردیم ایشان تعبیرش اینه، تعبیر ایشان لورود نص على عدم وجوب بالعود الى القرائه عند بله ولو ما تذکر قبل فعدم وجوب العود علیها الیها الى القرائه مع الشک فیها اولا. این مطلبی بود که ایشان فرمودن. این مطالبی رو که من عرض کردم روشن شد. ای کاش این مطلبی که ایشون لبرود نست از همون اول بحث قاعده تجاوز می آوردن، چون عرض کردیم بعضی از اهل سنت در این مسئله با ورود نس گفتن بحث علم قاعده ای کردن. اگر شما در سجده شک در رکوع کردین نمازتون ادامه بدین، یمزی فی صلاته، نه به خاطر قاعده تجاوز، به خاطر اینکه اینجا یا زیادی یا نقیصه رکوع در حال جهر در حال شک، و این زیادی و نقیصه مضر به نماز نیست. اگر زیاده و نقیصه منشأش جهل باشه، منشأش به اصطلاح جهل و شک و تردید و جهل و شک باشه، این مضر نیست. این در کل قاعده تجاوز میاد. این ورود نسی که ایشان اینجا فرمودن هم مطلعه بود، تصور من قبلا نیده بودم ها، من به ذهن خودم با مراجعه به کلمات عامه عرض کردم. انصافا انسان احساس میکنه که مرحوم میرزا مرحوم نعینی عنایت فرمودن که اینجا مسئله فقهی است، بحثی ربطی به قاعده تجاوز نداره. و اما اون نکته فقهیش رو هم عرض کردیم. اون نکته اصلی فقهیش این است که در روایت هم آمده و القرائت و سنه و تشهد و سنه، نکته اصلیش سنت بودن قرائته. طبیعتا اگر قرائت سنت باشه اون صفات قرائت مثل جهر و اخفات هم به طریق اولا سنت هم. پس اون نکته اصلی سنت بودنه. و ما کرارم بنده عرض کردم یه قاعده ای از بعضی از روایات استفاده میشه، شرحش و خصوصیاتش و تخصیصش و استثناش و موارد بحثی که درش هست باید باشه جدیه. و خلاصه اون قاعده اینه که اگر انسان در عملی که مرکب است عادتا از فریضه و سنت اگر توانست فرائض رو حفظ کنه، در مورد سنت مشکل نداره، اخلال به سنت مضر به فرائض نیست، لکن به شرطی که اخلال به سنت عن عذرن باشه. روشن شد؟ اگر اخلال کرد به یکی از سنت عن عذرن، این مضر نیست. این نمل کلام که خواهد آمد انشاءالله تعالی در لاتعاد، مرحوم نعینی جهل رو قبول نمی کنه، لاتعاد رو به نسیان زده. و عده از آقایان طبیعت، یعنی اگر انسان یادش رفت رو کوب بخونه بعد یادش آمد، این نماز باطله. اما یادش رفت تشهد بخونه بعد یادش آمد تشهد نخونه، این نمازش باطل نیست. و مرحوم نعینی و دیگران قاعده سنت و فریضه رو ذکر نکردن. همچه قاعده ای که ما یک مطلبی به نام سنت داریم فریضه داریم، نسبت سنجی بین این دوتا چه نسبتی با هم دارن، ایشون قدس الله سره متعرضش نشدن، دیگران نشدن. یک کسی بر من نقل کرد، در طالب نمیخوام سندش رو بگم که سندش خالی است، ابهام نیست، یعنی آغازی ها میگفته اگر ذیل حدیث رو تأمل بکنیم، چون ذیل حدیث داره که به فن سنت لا تنقض الفریضه، این ذیله، این همین است که ما میگیم قاعده. اگر ذیل حدیث رو تأمل بکنیم و بنابش به دنبالش بریم اصلا ابواب فقه عوض میکنه. راستن دیگر البته التزام به اون مقدار مشکله، اما عوض میکنه و در غیر از حالات یک معنای محیط ما. اگر آقایان این جلدای بهار بخش صلاتش و اینا رو اسم شخص رو میبرم، ایشون تعلیقاتی زده خیلی قبل، شاید مثلا کتاب مال 50 سال و 60 سال قبل، یک آقای تعلیقاتی زده، ایشون هم قاعده سنت و فریضه رو آورده. یعنی تا اونجایی که من خبر دارم اولین ایشون بعد در یه مصاحبه میگه من 2 سال در نجف بودم، به اندازه کسی که 40 سال بوده من مطلبی رو فهمیدم. این مطلبش همین قاعده سنت و فریضه است. برای از این که تصور نشه حالا ما اولی مبدع فنی مرات، من بحث سنت و فریضه از استاد نای سیستانی هم شینم، اما به لحاظ چاپ در حاشیه بهار در بحث صلات اون آقایی که حاشیه زده، ایشان بحث سنت و فریضه رو داره که فلان فریضتون فلان سنتون. البته با این تحلیلایی که ما عرض کردیم نه، چون بحث سنت و فریضه رو ما تو اصول هم کشیدیم، هم تو بحث اجزا، هم توی بحث اجتماع رو نه، هم توی بحث ترتب، هم توی بحث تعارض خیلی کار برده. مثلا اون بحث دیروز که عرض کردم حجت خبر واحد فوق العاده کاربرد داره، از حجت خبر این بحث بیشتر کاربرد داره. این اگر ثابت بشه و تعریف دقیقی از سنت و فریضه داده بشه. اما این هست، عرض کردم مشکلش اینه که من باید مثلا بگم فلان کتاب حاشیه‌اش این نوشته، این متعارف و حوزه های ما نیست. نبوده. حالا آیا سرش این بوده که علما با مراجع، چون عمده تعبیر سنت و فریضه و فعن سنت لا تنقض الفریضه در روایت امام باقره، آیا مثلا بعضی از روایات که از امام صادقه دیدن حسب القاعده سنت و فریضه این عمل باید باطل باشه یا درست باشه، روایت برخلافش آمده؟ اینا به خاطر من خیلی اجمال میگم، این نکته بسیار ظریفیه، لکن دیگه میخوام اجمالا رد بکنم. اینا به ذهنشون آمده که شاید امام صادق این قادر اعمال نفرمودن، مسئله نسبت بین سنت و فریضه و اینکه سنت اگر اخلال بود ان عذرن شد عنوان عام رو عذر قرار بدیم، این لاتعاد رو اختصاص به نسیان ندیم که مرحوم نائینی میفرماید لا تعاد و صلات الا من خمس رو، ایشون میگه در نسیانه، در جهل نیست. ما نحنفی جهله، چون شکه، شکن جهل. پس بنابراین این مطلبی که اینجا الان مسئول ناینی دارن که لورود نس درسته، نس وارده قبوله، لیکن نس نکته داره، ولی قرائت و سنه همچنان که خود قرائت سنته، فروعش هم اوصافش هم شرایطش هم اونام جز سننه، یعنی نام جز سننه که نماز صبح رو پیغمبر بلند میخوندن، ظهر و عصر رو پیغمبر اخفاتن و مغرب و عشا رو جهرن. البته نماز صبح جز به صلوات نهاریه بود، یه بابی داره در کتاب من علل شرایه، خلاصش اینه که علت جهر و اخفات اینه که نمازهایی که در شب جهری خونده میشد، نمازهایی که در روز اخفاتی خونده میشد، چون در شب وقتی مثلا مسجد کسی تشخیص نمیداد یا در خانه چراغ نبود، امکانات نبود، نماز میخوند که بشناسن اینجا کسی هست، شخصی هست. اما در نهار هوا روشن میبینه، هست دیگه نکته ای نداره که ببخشید این دیگه خارج از قومه. بله سلام علیکم و رحمت. انا الان فی وسط درس ان شاء الله بعد رو با سر خاطر نشین دیگه عرض کنم، نوشته شده در این کتب اصحاب در قصر و اتمام، ولیکن توضیحش رو عرض کردیم. اولا همونطور که در مثل کفایه آمده جهر و اخفات رو کلون فی موضع الاخر، قصر و اتمام اینطور نیست، آن یک طرف و درستش هم همینه. اگر در شهر خودش نماز قصر خون نماز باطله. عرض کنم در قصر و اتمام اگر مسافر بود و ندانست که در اینجا نماز تمامه، یعنی نماز قصره و تمام خوند، اونجا درسته، حکم به صحت نماز شده. اما این ربطی نه به قاعده تجاوز داره و احتمالاً ربطی هم به مسئله چیز نداشته باشه، به مسئله به اصطلاح فریضه و سنت، به یک معنایی به فریضه و سنت. شاید اونجا نکتهش این باشه، چون تشهد با فقط سلام نگفته، یعنی در حقیقت کسی که در جای قصر تمام کرد اونجا صلات سلام نگفته. اون وقت یک بحثی هست که مخرج از نماز و خروج از نماز آیا به هر فعل منافیست، همین که از ابو حنیفه نفس بگه مثلا فلان کار رو بکنه از نماز در احتیاج به سلام نداره، اون بحث معروف مال اینه، یا به خصوص تسلیم باید از نماز در بیاد. فتوای اصحاب ما و روایات ما به خصوص تسلیم، لیکن این که تسلیم مخرج از نمازه خود این سنته، ولذا در اونجا میگیم که نمازش دو رکعتش درست بوده، نهایتش با تسلیم از نماز بلند شده، عنوان رکعت سوم بلند شده، با فعل منافی از نماز در آمده. تحلیل فقهیش اینه. آیان خب غالبا تعبد گرفتن، ما گفتیم همونم قابل تحلیل فقهی سوشن شد، اخلالی که اونجا شده با تسلیم از نماز در نیامد، با قیام از نماز در آمد. در حال عادی فرد با قیام از نماز در نمیاد، باید با تسلیم از نماز در نمیاد. تحلیل ها از تکبیر و تحریم ها از تسلیم و چپه گفتن. الهی حاله ورود در نماز با ذکر الله اکبر، خروج از نماز با سلام دادن به همدیگر، یعنی اون فعلی که آدم از نماز به عبادت الهی در میاد با سلام دادنه.
قصد خروج هم لازم نیست،
دیگه خودش باش خارج میشه دیگه، چون نماز تموم شد،
چون اونجا قصد استمرار داره
تسلیم داشته باشه، حکم واقعیش تمام شد، دو رکعت رو خوند. ببینید نهایت چیزی که کرده با تسلیم از نماز در نیامده، با چی در آمده؟ با بلند شدن، با فعل منافی. آخه اگر گفتیم این مطلب که باید خروج از نماز با تسلیم باشه، این خودش جزو سننه، در اینجا اخلال به یک سنت شده و طبق قاعده نمازش درست، این بله ان عذرن البته. اما این که مورد جهله، این البته کمی مشکل داره، یعنی و البته در مورد جهل روزم همینه گفتن، مسافری رفته سفر جاهل است که در سفر نمیتونه روزه بگیره و روزه گرفت، فتوا بر این که روزش درسته در حال جهل و این که حال جهل حکم رو عوض نمی، روزش درسته و قضا نمیخواد، این رو فتوا دادن. ما هم بحث کردیم تا اونجایی که من خبر دارم، این حواشی و عرب و غیر عرب و قدیم و جدید همشون این فتوا رو دادن که روزه دارن، چون روایت هم هست، چند تا روایت هست. چرا؟ اون که قاسم مقصر به خاطر انصراف جهره. و ما عرض کردیم اگر ما باشیم متبقاده روزه ایشان درست نیست، باید خارج وقت قضا بکنه، این دو مرتبه انجام بده. بله قاعدش اینه دیگه. حالا روایتی که وارد شده ادهیش که مثلا مربوط به روزهای دیگه است، البته اگر روزه غیر روزه ماه رمضان باشه، نذر باشه، فرض کنید کفاره باشه، چیز دیگه است، اون روزه را اگر بگه روزش درسته با جهل در سفر،
خاطر اون آیه دیگه
فرض کنید ایامنا، ظاهر آیه این است که اصلا تکلیف به روزه نداره، جهل تکلیف درست نمی کنه، ولذا اهل سنت این داره و من کان منکم مریضن او علی سفر فافتره فعدتن، یه افتره گرفته برای اینکه اون عدتون رو قضا بگیرن. خوب دقت بکنیم، این عدتون من ایامن اخر قضا نیست، که الان ما هم متعارف میگیم قضا، این اصلا قضا نیست. از ظاهر آیه مبارکه کسانی که شهد از شهر سالم باشه، درست باشه، شاهد باشه، مسافر نباشه، وظیفهش منحصرا روزه است. کسی که مریض است یا مسافر، وظیفه‌اش منحصراً عدت من ایام اخر. کسی که مطیق است، مطیق کسی که بدنش خلل نداره، اختلال مزاج نداره، لکن توانایی نداره، مثل پیرمرد. پیرمرد مریض نیست، مثل زن مرضه، زن حامل، این مریض نیست اما توانایی نداره، توانایی امساک از غذا و آب نداره. اینم میگن مطیق اصطلاحا. پس یا سلیم است یا مریض است یا مطیق است. سلیم و شاهد وظیفه‌اش فقط روزه است. مسافر یا مریض وظیفه‌اش خارج ماه، قضا نیست، خارج ماه. و حالا اگه جاهل بود، خب جاهل باشه، جاهل که تکلیف درست میکنه، امر به حال خودش محفوظه، نهایت در حال جهل معذوره، اما تکلیف درست میکنه. و اگر مطیق هم بود، بدل، در لغت عربی بدل یعنی فدیه، ما میگیم فدل، به جاش مثلا طعام بده، به جای فدیتون طعام، طعام مساکین، یک فدیه بده که طعام مساکین باشه. انشاءالله این مطلب هم روشن شد. پس این نکته اساسی فریضه و سنته. این مطلبی که مرحوم ناینی اینجا فرمودن، بله،
در مواردی که فرمودی امام صادق علیه السلام به نظر میسه خلاف قاعده فرمودن، توجیه خودش رو شما چی؟
این روایت؟
نه، در مورد قاعده اصطلاح سنت و فریضه
میگم، اون دیگه باید یه توجیهی بشه، یعنی یا باید بگیم اونجا قاعده تخصیص خورده، مشکل نداره قاعده تخصیص خورده. اصحاب احتمال دادن که این قاعده تخصیص نخورده، تعبده. ما اگر قاعده اسم میگم، نقل کن از آزی ها گفته اگه این زیلی بگیریم مثلا اوضاع عوض میکنه، راستم میگه اوضاع عوض میکنه. البته فریضه و سنت در اون زمان تقریبا واضح بود، اگه نمیخوایم بحث خارج بشیم. بله، بعد مرحوم آقای ناینی قسم سوم هم میگن، ایشون میفرماین به این که القسم الثالث ما یکون و شرط انشری. پس روشن شد انشاءالله یک موارد به خاطر ورود نص که عرض کردیم، موارد ورود نص. خوب دقت کنین، اون در بحث صومه در سفر اگر کفاره بود و در سفر روزه گرفت، بله اون درسته، چون اون به سنت پیغمبره، آیه مبارکه در مورد شهر رمضانه که فریضه است، ان شهر رمضان فریضتون بین فرائض الله. یا اگر قضا بود نمیدونست، چون اون از پیغمبر نقل شده، هم روایت معروف لیس من البر الصیام فی السفر، این که هیچ روزه ای در سفر نباشه این جزء سننه. ولذا عرض کردیم ضابط کلی اصلا وضع جامعه اسلامی این بود، فریضه در کتاب بود، در سنت توسعه اون بود، ولذا اهل سنت برای توسعه رو آوردن به قیاس، این سر قیاس این شد. ولذا هم در روایات ما آمد ان السنه، ببینید ان السنه الا قیست ما قدیم، سنت هم با قیاس نمیشه. یعنی مثلا در باب رضا ما در قرآن دو تا داریم، یکی خواهر یکی مادر، بقیهش نداریم، مثلا عموی رضایی. عموی رضایی با سنته، چون پیغمبر فرمود یحرم من الرضا یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، مثلا در باب عمو داره که عایشه اگه عموی رضایی داشت، پیغمبر فرمودن که این محرم توست، اشکال نداره. علی ای حال این نکته رو دقت بفرمایید، این خودش اصلا عهد صحابه اینجوری شروع شد. من میخوام شما رو از سال 1440 ببریم به سال 10 و 11 هجری، 20 هجری، در عهد صحابه اینجوری، یعنی این تصور بود، قرآن محدود با سنت توسعه داده شد. مثلا رضا در قرآن خواهر و مادره، بعد توسعه دادن خاله رضایی هم همینطوره، دایی رضایی هم همینطوره، عمویره. این توسعه رو با سنت داده شد. در قرآن در مورد ماه رمضان داره که در روزه در سفر عدت و من ایام اخر، بعد از سنت پیغمبر آمد که کل روزه ها در سفر نباشه، نه ماه رمضان. روشن شد؟ مثلا این نحوه کار، چون اهل سنت با این تفکرن. الان اهل سنت سعی میکنن خودشون در مثل اهل صحابه فرض کنن، بیشتر تفکر. وقت اینجا نکته این بود که اگر بخواهیم توسعه بدیم، این توسعه رو با قیاس نمیشه، این توسعه باید با سنت باشه. ها احسن. ولذا خوب دقت بکنید، خود اهل سنت، نه تو بزرگانی که اهل قیاسن مثل ابو حنیفه که دیگه رئیس مکتب قیاسه، اینا مثلا میگن ما در جاهایی که مثلا کفاراته اونجا قیاس نمی کنیم، چون کفارات محدودن نمیشه قیاس بکنیم. جاهایی که توقیفی هست، دقیقا این سر نکته روشن شد، یک محدوده ای رو به عنوان توقیفی گرفت. مثلا در فلان چیز گفتن 80 تازیانه بزنیم، بیایم بگیم نه در فلان چیز هم 70 تازیم، اگه اون 80 تازی یک کمی کمتر، میگن این نمیشه، این قبول نمی کن. اینه که روشن شد چی شد؟ اینه که امثال مثلا این که مثلا این جزء نمازه یا شرط نمازه، شرط عبادته، اینا توقیفی هستن. در جاهای عبادات توقیفی هستن، کفارات توقیفی هستن، فدیه و نمیدونم همه توقیفی هستن. در توقیفیات قیاس جاری نمیشه. سر عدم جریان قیاس اینه. من فکر میکنم یه مقداری برای شما اون جو دنیای اسلام روشن شد. وقت اختلافی که امیر المؤمنین با اونها داشت این است که ما من شئن الا و جرافیه کتابون و سنتون. برازا عرض کردیم ما در بحث قیاس یا بحث اجماع با عنوان مصدر تشریع یا شورا، چون عدهشون شورا را مصدر تشریع میدونن، مثلا مثل مجلس شورایی که ما داریم این رو مصدر تشریع میدونن، مثلا بیاد جمع بشم در مجلس شورا بگن آه در این ایام از قربانی خرابه، در حج مثلا قربانی رو برداریم، از حج برداریم. اونا میگفتن نافذ امرهم شورا بینهم، کسانی که قائل بودن میگفتن میشه با شورای حکمی رو برداشت یا حکمی رو گذاشت، مثل اجماع، استحسان. اینا چند تا چیز هستن که چون در حوزه های ما متعارف نیست، یک مقداری گاهی حقش داده نمیشه، یعنی تصور ما روشن. استحسان رو عرض کردم عبارت از یک مطلبی است که در جامعه اسلامی جا میفته، اما وقتی میخوان بیان رو شواهد دینی و فقهی پیدا کنن، میان تو شواهد فقهی لنگ میزنه. این مثل بانک، نظام بانکی در دنیای در اون زمان، مثال اون زمان پول حمامی بود، مثال اون زمان، چون میافتن حمام فرض کن 5 تومن 10 تومن میدادن، در خب گفتن این اجاره است، این چیه هبه است، این اجاره است، اباحه است، این چیه مثلا، این نه زمانش معینه نه مقدار مصرف آب معینه، یکی کمتر مصرف میکنه. بله ولذا گفتن بابا بیایم بگیم این پول، این بحث حمامی درست است، چون مسلمان ها قبولش کردن، با ضوابط فقهی نمیسازه. دقت فرمود، این مثال اون زمان، اون زمان چون مشکل حمام داشته، ما زمان ما مشکل بانک در نظام در کشورهای اسلامی جا افتاده، بیاییم با قواعد فقهی نمیسازه. لذا آمدن بحث استحسان رو مطرح گفتن، همین که در جامعه اسلامی یک چیزی راه بیفته و جامعه اسلامی بپذیره، خودش این مصدر تشریعه. ما رآه المسلمون حسنن فهو اندالله حسنو. استحسان مراد اینه، نه قیاس که به ذهن آقای میاد. البته خود بزرگان اهل سنت مثل شافعی و ابو حنیفه هم با هم اختلاف دارن، یکیش به شدت قبول داره، یکی هم به شدت نفی میکنه. من قائل فیلن تو ذهنم نیست، از این دو نفر میدونم، یکیش به شدت استحسان قبول داره و یکی هم به شدت استحسان رد میکنه، فقط اسمشون تشخیص نمیتونم بدم. الان این که اف ماکان انشالله این مطلب هم روشن شد، بحث نص و روایت و اینها هم. بعد ایشون میگه که ولم نعصر له على مثال سوا الجهر ولی اخفات بالقراءه. حالا على عهد الوجهین فیه ما، مگر مرادش، حالا نمیدونم مراد اینجا وجهین مراد ایشون دقیقا چیه، نمیدونم در معنای جهر و اخفات که قابل مثلا آیا حد وسط داره نداره، فرد وسط داره یا نداره، نمیدونم این مراد ایشان چیه دقیقا. بعد ایشون میگه ولم نعصر الا این، اینم که مسئله فقهی است، ربطی به قاعده تجاوز نداره. ایشون میفهم ولیکن معزاله یعنی بقی بیان و حکم شک فی هذا القسم من الشروط شاید یک وقتی پیدا بشه، حالا فعلا که پیدا نکردی یک وقتی. و ایشون بعد یک توضیحی دادن و انصافا به این که اولا که خب شما که میفرماین جاری نمیشه و روشن هم شد که شرط اصولا محلی نداره که قاعده تجاوز نسبت به او جاری بشه. بعدش هم برگشتن باز به یک شرح عبارت شیخ که شیخ در اینجا مطلبی فرمودن که کلمات ایشان مضطربه، که عرض کردیم که راه مرارن بحث های کلمات رو هم ما به هیچ وجه وارد نمیشیم، ولی علم و اندالله. پس خلاصه بحث این شد، ما چون شرط تصور ما شرط محل نداره، این مثال هایی که ایشون زدن در اونها هم قاعده تجاوز جاری نمیشه. بله در عده از این مواردی که شک در شرطه مسئله فقهیست، مسئله سنت و فریضه و اون بحث هاست، ربطی به قاعده تجاوز نداره، نسی وارد شده. و مرحوم آین ناینی مثل جهر و اخفات رو فقط نس گرفتن، ما جهر و اخفات رو روی قاعده گرفتیم نه تجاوز، رو قاعده عدم نقض سنت للفریضه، نسبتی که بین فرائض و سنن هست. البته تعبیر سنت و فریضه در میان کلمات اهل عامه هم هست، اصولا معظم روایات سنت و فریضه در کلمات امام باقره، و بعضی از مواردش که به ذهن میاد سنت باشه از امام صادق نقل شده مبطل عمله. من فکر میکنم این علت این بود که این قاعده بین اصحاب ما مهجور شد، چون پیروزام اشاره کرده، چون دیدن طبق قاعده سنت و فریضه باید عمل درست باشه لیکن روایت آمده باطله. پس اینا فکر کردن که مثلا نستجیر بالله امام باقر که مطلب بعد امام صادق تصحیحش، نه اینا موارد استثناء، عرض کردیم موارد استثناء داریم هم در مورد فریضه و هم در مورد سنت، در مورد هر دو موارد استثناء داریم. و مثلا خود اکل و شرب در باب روزه، اکل و شرب فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم، و فلان باشروهن، هم مباشرت در قرآن آمده و هم اکل و شرب در قرآن در روزه آمده، تا وقت فجر حتی یتبین لکم خیت الابیض و خیت الیاد چپ بخوندم اسود بن الفجر، تا اونجا امام میفرماد به این که آیه میفرماد به این که اکل و شرب هست. طبق قاعده باید اکل و شرب جزء فرائض باشه و طبق قاعده اخلال به فرائض مطلقاً موجب بطلان عمله، در صورت دیگه بناشونه که دیگه در روزه فراموش کرد آب خورد روزش درسته، اخلال به سنت. روشن شد؟ اینا شاید به ذهنشون رسیده که این قاعده سنت و فریضه جاری نیست. البته ما داریم مثل ابو حنیفه در فقه سنی ها قائله که اگر نسیانن هم آب خورد روزش باطله، در اصلا چیز عجیبی موجود عجیبی واقعا حیوان عجیب خلقه ایسی انصافه جز افکار ایشان که اگر آب هم خورد نسیانم باطله، ظاهرا احتمالا همین قاعده فریضه و سنت یا اخلال کرد و تکلیف انجام الان حرفایی که از الان الان ایه حال این که به ماکان. و در روایه اینا تصور شد روشن شد، من مثال واضح روشن زدم که این تصور که شاید مثلا قاعده سنت و فریضه جاری نیست، نه این نیست، شاید اینجا مورد خاصی است که پیغمبر اکرم فرموندن روزش درسته که به اصطلاح، ولذا در روایت هم داره من افطر متعمدن، تو موضوع لسان کفاره است، افطار باید باشه و متعمدن باشه، توسط امام صادق بعضی از روایات سنت و فریضه توسط ایشانه، اما اون تأکیدی که در روایات امام باقره نداریم. واسه من فکر میکنم شاید مراد حضرت این بوده که بعضی از موارد روی قاعده مثلا همین فریضه و سنت باید مثلا باطل باشه، اما امام فرمودن درست، یا به عکس. این رو فکر میکنم امام بیان فرمودن، فقها دیگه اینجا به اون قاعده مراجعه نکردن، خیال کردن اون قاعده معتبر نیست، در صورتی که اینطور نیست، میشه اون قاعده رو معتبر بدونیم. البته این بحث میخواد به این مختصری که الان عرض کردم نیست، اما خیلی مهمه این مسئله، جزء مسائل بسیار بسیار مهمه که ما نسبت بین فریضه و سنت. وقتی این بحث فریضه و سنت هم در بحث ترتب میاد که خیلی مهمه، چون آقایون گفتن اگر اهم رو ترک کرد مهم رو انجام داد عملش درست، حالا اونجا ما مشکلی دیگه داشتیم در ترتب. حالا تقدیری که ترتب رو قبول بکنیم، اگر فریضه رو ترک کرد و سنت رو به جا آورد معلوم نیست عمل درست باشه، حتی اگر ترتب قبول رو. این دوتا این نکته، یعنی این تصور فریضه و سنت اینطور نیست که در بحث این موارد و عذر اینا باشه. یه بحثی است که تو مباحث و اصولی هم ما اون رو کشوندیم. مثلا آقای خویی می‌فهمه کسی در ماه رمضان نیت کرد که فرض کنید روزه مستحبی بگیره، یا نیت کرد روزه قضا، یا نیت کرد روزه کفاره، روزه کفاره بگیره. ایشون مشهور اصحاب فتوا دادن باطله، نه ماه رمضان واقع میشه چون نیت نکرده، نه اون کفاره و قضا واقع میشه چون صلاحیت زمانی بر اون کار نداره. آقای خویی فرمودن با ترتب درستش میکنه، این وظیفش اساساً، اگر حال نمیدونم تو که تقریرات ایشون ها چون از ایشون نشینه، وظیفش اساساً ماه رمضان بوده، با اون وظیفه که اهم بوده ول کرده، مثلا قضا رو انجام داده که مهم بوده و با ترتب درست میشه. تو من همین دفعه میدونم ترتب ایشون داره. اولا ما در اونجا عرض کردیم اینجا چون ماه رمضان فریضتون من فرائض الله، ترک فریضه کرد هیچ عملی در اون درست نیست. این نکته بحث بود. نکته دیگه اینه که اصولا شهر رمضان ظاهر آیه مبارک اینه که ماه رمضان منحصر در روزه ماه رمضان، بحث ترتب نیست، اهم و مهم نیست، بحث حکم وضعی اصلا. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ولو به صیغه امر و قاعدتا تکلیف، لکن چون داره شهر رمضان الذی انزل، آدم احساس میکنه که فقیه. و سر فتوای مشهور هم همینه، فتوای مشهور هم که علمی ایقوف ندارن، که سر فتوای مشهور اینه که ماه رمضان، یکی اولا احترام سنت و فریضه علی تقدیر و اصولا از آیات مبارکه و روایاتی که در فضل شهر رمضان، اصلا روزه ماه رمضان عنوان خاص خودشه، یعنی این ماه برای روزه ماه رمضان، ولذا طبیعتاً روزه قضا، روزه نذر، روزه کفاره کلن باطله، همون که فتوای مشهور با این ترتبی که ایشون فرمودن که هنوزم خیلی تعقل معناش نکردی، روزه های قضا تو ماه رمضان درست نیست، نذر داشته اون روزه رو تو ماه رمضان بگیره. و صحیح هم همون ما علیه المشهور ماه رمضانش درستی چون نیت ماه رمضان نکرده، نذرش هم درستی چون صلاحیت نداره زمان. و الهانا انتهى الكلام، گفت جف القلم به ماه و به کائن الى یوم القیامه، تا انشاءالله بعد از ایام تعطیلی که میگن 16 محرم انشاءالله، چون ایام حج هم پیش میاد میخوره به دهم محرم، اما توی شهریور به هر حال تو مهر نیست قبل از مهر.